آن بجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مطلبی از شرح مقاصد جلد اول صفحه 491 سطر 5 نقل شده است که این بر حقیقت مربوط است به فصل 12 از بحث‌های علت و معلول در جلد دوم اسفار صفحه 202 به بعد. اون این که اگر اعتراض شد که اگر علت احتیاج مؤثر امکان یا حدوث باشد، چون امکان لازمه ممکن است و حدوث لازمه حادثه است، لازمش این است که ممکن و حادث در حال بقا هم محتاج به علت باشد. چرا؟ برای اینکه اگر امکان علت حاجت است، این ممکن همون که طوری حدوثاً ممکن است، بقا هم ممکن است. و همچنین این شیئی که حادث شد همون طوری که حدوثاً حادث است، بقا هم حادث است. برای اینکه یک شیء حادث در مرحله بقا قدیم که نمیشه که، همون طوری که ممکن در بدء پیدایشش ممکن است، در بقا هم ممکن است. در بقا دیگه واجب نمیشه که. وقتی که شیء حادث بود همون طوری که در بدء پیدایشش حادث است، در مرحله بقا هم حادث است، دیگه در مرحله بقا که قدیم نخواهد بود. پس اگر امکان علت حاجت باشد یا حدوث علت حاجت باشد، هر کدام از امکان یا حدوث لازم ممکن و حادثند در مرحله بقا. اونگاه باید ممکن و حادث همون طوری که در بدء پیدایششون احتیاج به علت دارن، در مرحله بقا هم باید احتیاج به علت داشته باشند و تالی باطل. چرا؟ برای اینکه شیء در مرحله بقا اگر محتاج به علت باشد، علت در مرحله بقا به این شیء چی میدهد؟ اگر وجود بدهد، هم وجود قبلی که میشه تحصیل حاصل، اگر چیزی دیگری به او عطا کند، پس معلوم شد باقی در بقا محتاج نیست، یه چیزی دیگری است که اون چیزی دیگر محتاج است. تقریر بیان شرح مقاصد این است که لوکان علت الحاج الی المؤثر و الامکان او الحدوث و هما لازمان للممکن و الحادث، لازم احتیاج و هما حالت البقا، برای اینکه لدوام المعلول به دوام العله، این مقدمه شرطی قیاسی استثنایی، و لازم و باطل قهرن و ملزوم مثلو. چرا بر لازم و باطل؟ برای اینکه تأثیر اما فی الوجود است، این وقت تأثیر و مجرد وجود مؤثر میشه تحصیل حاصل، فیلزم و تحصیل حاصل. استحاله تحصیل حاصل برای جمع مثلین است، فیلزم تحصیل حاصل به حصول سابق، تحصیل حاصل به حصول سابق. و اما فی البقا او فی امر آخر متجدد، یا در بقا اثر میگذارد یا در یه امر دیگری که اون امر دیگر امر نوظهور است و متجدد، و اون امر دیگر تأثیر است در غیر باقی، یعنی در غیر اون ممکن و حادث. چرا؟ برای اینکه اون امر دیگری چیزی دیگری است غیر از اونی که پدید آمد است. اونی که پدید آمد اصل وجود بود، یه امر دیگری است. قهرن امر دیگر بقای اون امر اول نخواهد بود، یه امر مستعنف است. پس فیلزم استغناءهما عن المؤثر، یعنی این ممکن و این حادث در مرحله بقا مؤثر نمیخواد. چرا؟ برای اینکه اونی که پیدا شد اگر علت بخواهد همون را دوباره بیافریند، میشه تحصیل حاصل، یعنی جمع مثله. اگر بخواهد چیزی دیگر را بیافریند نه اون را، پس اون در مرحله بقا محتاج نیست. این خلاصه سوال و اعتراض. گذشته از این که اگر امکان علت حاجت باشد، یک محذور دیگری دارد و اون این است که فی کون الامکانه علت الاحتیاج، فساد دیگری رخ میدهد و اون است که و احتیاج الممکن الی المؤثر حال عدم سابق. این هم به صورت قیاس استثناء تقریب شود که اگر امکان علت حاجت باشد، چون امکان لازمه ذات است، در حال وجودم هست، در حال عدمم هست، لازمش این است که این شی در حال عدم احتیاج به علت داشته باشد، در حالی که شی در حال عدم ازلی نیازی به علت ندارد، وجود اوست که محتاج به علت است. فی کون الامکان علت الحاجه فساد آخر وهو احتياج ممکن الى المؤثر حال عدم السابق مع انه ينو عدم سابق نفی محض ازلی لا یعقل له مؤثر. این خلاصه دو تا اشکالی که مربوط به امکان است و یک اشکالی که مربوط به حدوث است که شارح مقاصد نقل کرده و الان پاسخ میدهد. الجواب، این جواب هم مال شارح مقاصد است. جواب این است که ان معنی احتیاج ممکن اول حادث در مؤثر توقف و حصول الوجود له اول عدم او استمرارهما علی تحقق امر او انتفاعه. معنای این که ممکن یا حادث محتاج مؤثر است آن است که اصل وجود و دوام او محتاج به یک امر باشد، یا زوال وجود یا زوال دوام متوقف بر یک امری باشد. این معنای اینکه امکان علت حاجت است یا حدوث علت حاجت است. ان معنی احتیاج الممکن او الحادث اذا المؤثر توقف و حصول الوجود له او الادم او استمرار هما علا تحقق امرن، این در طرف وجود، او انتفاع اون امر در طرف عدم، به معنی امتناعی بدون ذلک، یعنی اون موقوف علیه اگر رخت بربست اصل وجود یا استمرار وجود منتفی می شود. و هو معنا دوام الاثر و دوام المؤثر، اگر مؤثر باشد این حدوثاً و بقاءاً هست، اگر مؤثر نباشد این یا اصلاً حدوثاً نیست یا بقاءاً نیست. وقتی این مطلب محقق شد فاستمرار الوجود عن البقاء لیس الا وجوداً مأخوذاً بالاضافه الى الزمان الثانی و صحت و قولنا وجد فلم یبقى ولم یستمر لا يدل الا على مغایرت البقاء لمطلق الوجود. چون بقا با مطلق وجود فرق میکند، لذا اگر باقی در بقا محتاج به علت باشد معناش تحصیل حاصل نیست. بقا یک شی، استمرار شی یک چیزی دیگر است غیر از اصل اون شی. پس ممکن است امکان علت حاجت باشد یا حدوث علت حاجت باشد و شی در اصل حدود محتاج باشد، در بقا هم محتاج باشد، تحصیل حاصل پدید نیاید، برای که بقا غیر از حدوث است. این خلاصه اشکال و جوابی که از شرح مقاصد جلد اول صفحه 491 نقل شده. این نه مطلب عمیق علمی است نه مربوط به بحث ماست. بله، این هم سوالش خیلی نازل است، هم جواب غیر نازل. برای این که اگر چنونچه امکان علت حاجت باشد حدوث و بقا مورد افتقار است، برای اینکه امکان صفت ذات است و وصف ذات تغییر پذیر نیست. اما اگر چه حدوث علت حاجت باشد لازمش نیست در مرحله بقا محتاج نباشد، چون خود بالاخره خود سائل و مجیب قبول کردن که بقا غیر از حدوث است. بله، همین، چون سوالشون اصلا علمی نیست. برای اینکه متوجه نشد بانک جوابش این است که این سائل میگوید در حال بقا باید باشد، در حالی که بقا نمیتواند محتاج باشد، برای اینکه چیکار میکند، برای اینکه اون مؤثر چی میدهد، همون وجود قبلی رو میدهد، میشه تحصیل حاصل، چیزی دیگر میدهد، چیزی دیگر که بقای اونیست. مجیب میگوید که نه، چیزی دیگر میدهد و چیزی دیگر استمرار هموست، استمرار یک شی، بقای یک شی غیر از خود شی است. این خلاصه اون سوال و این جواب. در حالی که اگر حدوث علت حاجت باشد، چون پذیرفتن که بقا غیر از حدوث است، اگر بقا غیر از حدوث است خب به چه جهت شی در بقا محتاج باشد؟ ولی اگر امکان علت حاجت باشد، چون وصف ذات است و وصف ذات تخلف پذیر نیست، در حال حدوث است، در حال بقا هم است. و اما اون اشکالی که مربوط به امکان است، گفتن اگر امکان علت حاجت باشد فساد دیگر است، او رو جواب ندادن، در حالی که اونم فساد ندارد، برای اینکه عدم سابقش هم محتاج به علت است. قبلا چون علت نبود، چیزی که چون برمی دارد جای چراست، چیزی که چون ندارد چرا هم ندارد. اگه کسی سوال بکنه چرا این شی قبلا موجود نشد، جواب داده می شود چون علت تامش محقق نشد. اشی ما لم یجب لم یوجد، ما لم یمتنع لم یادم. اون عدم سابقش هم عدم معلول است، چون واجب اراده نکرده است او یافت نشده است. این چی نیست که عدم ازلی او علت نخواد، وجودش علت بخواد. اگه عدم ازلی علت نخواد میشه ممتنع به ذات، ممتنع به ذات که دیگه با وسیله علت موجود نمیشد که. ببینید چقدر هر فاصله داره طرف حقی متکلم. اگر عدم علت نخواد میشه به ذات، وقتی به ذات شد بودیش هم علت طلب نمی کنه. میشه چیزی عدمش علت نخواد وجودش علت بخواد. اگر عدم علت نخواد معلوم میشه بلغیر نیست، به ذات است. اگر عدم به ذات بود میشه ممتنع به ذات. اگر ممتنع به ذات شد دیگه وجود نخواهد پیدا کرد. یقینا عدمش هم بلغیر است که وجودش هم بلغیر است. اونی که بلغیر نیست اصل ماهیت است که امکانش ذاتی است. خب حالا میرسیم به سراغ اون مطلب عمیق و علمی که ایشون در صفحه 216 مطرح فرمودن. تا کنون در باره قاعده الواحد سخن میگفتن و قاعده دوم. قاعده الواحد است که الواحد لا یستر منه الا الواحد. قاعده دوم بود که الواحد لا یستر الا عن الواحد. بعد مقداری درباره احکام فلسفی که صحبت کردن. نظم منطقی و فلسفی اقتضا میشد که این مسئله به عنوان فصل جدای مطرح بشود، یعنی سه تا فصل داشته باشی. یکی قاعده الواحد لا یسترنه الا الواحد، قاعده دیگر اینه که الواحد لا یستر منه الا الواحد. اینا در اثر اهمیت جا دارد که برای هر کدوم جداگانه بحثی بشه. یه قاعده فصل مربوط این که الواحد لا یستر منه الا الواحد، قاعده دیگر این که الواحد لا یستر الا من الواحد. چون در تحلیل این قاعدت ملاحظه فرمودید این قاعده دوم هیچ ارتباطی با قاعده اول ندارد. اگر یه قاعده با قاعده دوم ارتباط داشته باشد، یعنی نقیض او باشد، عکس نقیض او باشد، عکس مستوی او باشد، در ذیل او بطرح می شود، برای اینکه همون برهان قاعده اولا برای تثبیت اینا کافی است. اگر یه قاعده مبرهن شد سه قاعده به همراه او تبیین می شود. یعنی اگه ثابت شد الف با است با برهان، سه تا قاعده ثابت می شود: استحاره نقیض او، ضرورت عکس مستوی او، ضرورت عکس نقیض او. اما این قاعده دوم اگر هیچ مساسی با قاعده اولا نداشت از نظر فرمول بحثی فلسفی، این یه فصل جدایی طلب می کند. خب باید این کار می شد و نشد. قاعده سوم اینه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. وقت این لا مؤثر فی الوجود الا الله اونقدر مهم است که اگر او آدم در ذیل یک فصل ذکر کند تغییر کرده این مطلب علمی را. این چیز دیگه است. این لا مؤثر فی الوجود الا الله این باید فصل جدای داشته باشد، این به عنوان ذکر و تلویح نیست. خب بنابراین نظمی کتاب تنها در این نیست که صغرا کبراش درست باشه، قیاس اقترانی سسنه درست باشه، فصل بندی و هم با درست باشه. کجا انسان رو مطلب رو فصل قرار بده، کجا مطلب رو ذیل قرار بده. درج دو قاعده بیگانه در یک فصل این بی‌حرمتی به علم است و تزییل یک قاعده مهم در ذیل یک فصل این تغییر یک مسئله علمی است. نه نباید. یه اصل قاعده خودش پیام دارد، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اونگاه همه شبهاتی که پیرامون این فصل است زیر مجموع این فصل باید قرار بگیرد. یه قاعده است که الواحد لا یستر منه الا الواحد، قاعده دومی است که الواحد لا یستر الا من الواحد، قاعده سومی است که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینا سه تا فصل است. حالا این قاعده مبادی تصوری دارد، یه مبانی تصدیقی. مبادی تصدیق است که کل ما صدق علیه انه شی مؤثر او ذات اقدس اله است. این یه قاعده. یه وقت انسان نظام علی معلولی رو انکار میکند، نادیده میگیرد، میگوید همه اون چی که در جهان هستن عادت بر این جاری شد، غیر از این هم می شود کرد. و فاعل حقیقی و مؤثر حقیقی ذات اقدس اله است. اینا هیچ نقشی نداره، این جری عاده است. جری عاده نظام علی و معلول را منکر نیست، میگوید اون چه در عالم هست بر اساس نظام علت و معلول است ولا غیر، منتها همه معالی را و علت ذات اقدس اله هست. این چیه نیست که اشعری که متهم است به جری عله خدا را هم علت ندارد، که این جری علت و معلول را در بین موجودات امکانی ممکن است، وگرنه ذات اقدس اله را علت می داند و اینها را معلول می دانند. منتها اینها اگر بدانند چه می گویند و به همه لوازم ملتزم باشند، اینها به عرفان نزدیکند. اینا همونطوری که تأثیر را از ما سوا گرفتن، ایجاد را از ما سوا گرفتن، اگر وجود را هم از ما سوا می گرفتن حرف عارف در می آمد، ولی وجود را به ما سوا دادن، حتی اصالت و ماهوی هم شدن، ایجاد را از اونها گرفتن. این است که این فکر علمی نیست. خب پس این یه فصل است که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این یک معنای ساده‌ای دارد که اون چه در جهان می گذرد فعل مستقیم ذات اقدس اله است. اما همه هستند، اسناد وجود به ماسوا هم اسناد الى ما هو الله است. واقعا عرض موجود است، زمین موجود است، سما موجود است، انسان موجود است. منتها عادت بر این جاری شده است که به وسیله آتش حرارت، به وسیله فرون مدبر عقلی یا فرون مدبر نفسی، فرون حادثه طبیعی پدید بیاید، و یعنی هیچ کدام تأثیر ندارن. مؤثر حقیقی ذات اقدس اله است و عادت بر این جاری شده است. قهرن نظام میشه نظام اعتباری نظیر نظام تشتی. عادت بر این است که فرون کس در رو باز کند، وگرنه دیگری هم میتواند در باز کند. او نشد دیگری، خود صاحب خانه هم میتواند در باز کند، خود صاحب خانه باز میکند. منطقه عادت برای نگه و صاحب خانه خواست در باز کند، در این دست نگهبان در میاد. خب این میشه امر اعتباری. عادت خدا جاری شده است، یعنی نظمی نیست، ضرورتی در کار نیست، جون دیگر هم میشد ولی فعلا عادت برین. خب حکیم میدانند درباره خدا، چون اعتبار با حکمت مخالف نیست، چون تشریع با حکمت مخالف نیست، ولی قرار دادی است تقریبا، نه تکوینی. عادت تکوینی به این معنا که این ربط ضروری با او داشته باشد میشه علت. چه بگید علت، چه بگید عادت. اگر ربط ضروری را رخت بربست تلقی میکنیم، معلوم میشه دیگه قرار داده بیش نیست. چه در هر مورد متعدد دیگه، برای این که اگر ربط هست عادت نیست. عادت بر این جاری شده است که به وسیله این کار انجام بدن، وگرنه اون فعل با این فاعل ربط ضروری ندارد. اگر ربط ضروری داشته باشه میشه علت. خب بله داره بله. لذا اینا منکر علت و معلول نیستن، نظام علی را میپذیرن، ربط علی را بین اشیا منکرن. این حرف بسیار خوبی است اگر به لوازش ملتزم بشن، یعنی همون طوری که ایجاد را از ما سوا گرفتن، وجود را مگه از ما سوا میگرفتن، سراسر عالم میشد مظهر حق و آیت حق و مشکلی نداشت. ولی مشکل اینا اینه که وجود را گذاشتن، ایجاد را گرفتن، شده اراده جزافیه، عالم شده فهم فی امر مریج. حکمت و حسن و غور هم که او قائل نیست، میگه او اگر بکنه ما حکمت انسان میکنیم.
نه
نه عقلم درک نمی کنه ما حکمتی داریم، به حسن و غوری داریم. عقل منتظر است ببیند او چه کرد. میگه حکم اون چه تو اندیش، لطف اون چه تو فر. اما معتزلی جور دیگر میگوید، امامیه جور دیگر میگوید. خب بنابراین یه وقتی این لا مؤثر فی الوجود این چنین تنظیم میشود که مؤثر حقیقی ذات اقدس اله هست و اون چی در نظام میگذرد ربط قرارداد و عادتی بیش نیست و ربط ضروری در کار نیست. این یه معنی لا مؤثر فی الوجود است. یه معنی لا مؤثر فی الوجود که این در حضیض قرار دارد. یه معنی برای لا مؤثر فی الوجود که در اوج قرار دارد این است به این که غیر خدا باید باشد تا کار کند، همونطور که اشی ما لم یتشخص لم یوجد، اشی ما لم یوجد لم یوجد. اگر غیر خدا باشد میتواند کار انجام بدهد، اما اگر غیری در دیار هستی نیست نمیتواند کار انجام بدهد. غیر خدا که کار انجام نمیدهد برای اینکه نیست، چون اشی ما لم یوجد لم یوجد. این در عرش در اوج قرار دارد که حرف عارف است و حرف اشعری در حضیض قرار دارد. وقت به بین هما مراتب اون چی که سر متحدین رضوان الله اینجا مطرح میکنه این بین این حضیض و اون اوج است، یعنی حرف حکما مشرا است، حرف حکما اشراق است. با وجوه این حرف رو تبیین میکنن، دو رد میکنن. خب حالا که محور بحث روشن شد و مدار سخن معلوم شد، ایشون برهان اقامه میکنن، میفرمایند که حکمای مشا رو این برهان اقامه میکردن، حکمای اشراق رو این برهان اقامه میکردن. حکمای مشا برهانی که اقامه میکردن این است که این برهان هم به صورت قیاس اقترانی مرکب قابل تقریر است، هم به صورت قیاس استثنایی. اگه به صورت قیاس اقترانی تقریر بشود، قیاس اقترانی مرکب است، یعنی دو تا صغرا و کبرا داریم و یک نتیجه، این نتیجه را زعیمه قرار میدیم، برای کبرای دیگر میشه قیاس دوم، مجموع دو تا قیاس یه بازدهی دارد. بیان و ذالک این است که کل ممکنن سبا امکان امکان معنی قوه استعداد باشد یا امکان معنی امکان ذاتی باشد، کل ممکنن فهو مشتملون علال عدم. کل واحد مما سوا الواجب ممکن، این صغرا قیاس، و کل ممکنن فهو مشتمل علی عدم. عدم تو متن ممکن است. چرا؟ برای اینکه اگه امکان معنی قوه باشد که استعداد است و فقدان فعلیت، امکان اگه معنی امکان ذاتی باشد که میشه لا ضرورت، به هر تقدیر امکان یه معنای عدمی است. پس کل موجود سوا الله فهو ممکن، چه مادی چه مجرد، این صغرا، و کل ممکنن فهو مشتمل علی عدم. عدم تو متن او تنیده است، این کبرا. پس کل ما سوا الله مشتمل علی عدم، این نتیجه قیاس اول. نتیجه قیاس اول صغرا قرار میگیرد برای کبرا قیاس دوم، که کل ما سوا الله فهو مشتمل علی عدم، ولا شیء من العدم اول عدمی به مؤثر. پس فلا شیء مما سوى الله به مؤثر، از این جهت هیچ موجودی که غیر خداست نمیتواند تأثیر کند. این قیاس مرکب با دو تا قیاس بسیط اقترانی شکل اول تبیین بشود، یا نه به صورت قیاس استثنایی تقریر بشود. این است که اگر غیر خدا بخواهد در چیزی اثر کند، لازمش آن است که عدم یا عدمی در ایجاد و در تأثیر سهم داشته باشد، و تالی باطل و المقدم و مثلو. چرا؟ عمده بیان تلازم بین مقدم و تالی. چرا؟ برای اینکه غیر خدا هر چه باشد ممکن است، خواه مجرد تام باشد مثل عقل و امثال عقل، داره امکان ذاتی است، خواه موجود طبیعی مادی باشد که گذشته از امکان ذاتی دارای امکان استعدادی و امکان بالقوه است. امکان چه ذاتی چه بالقوه، فقدان در او تنیده است، و اگر یک موجودی ممکن بود این فقدان و امر عدمی در او تنیده است، و اگر چیزی که درون خالی است و عجوف است و عدم توی او تنیده است بخواهد اثر بکند، یه شیء تو خالی مشتمل بر عدم باید اثر بکند، و تالی باطل فل مقدم و مثله. این خلاصه تقریر دلیل برای اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله. پس صمد باید اثر کند، نه ممکن. این که در بعضی از نصوص دارد ممکن عجبه است و معتمل، همین رو شاید تبیین بکند. اونی که مؤثر است سمد است، لا مؤثر فی الوجود الا سمد. چرا؟ بالاخره یعنی او رو ندارد دیگر، عدم محض که نیست، عدمی خواهد بود، یعنی چیزی رو ندارد. بله چیزی، اما اگر جدا باشد اون چیزی که دارد با اونی که ندارد، اگر جدا باشد معلوم میشه این شی یه چیز وجوبی دارد یه چیز امکانی. ولی اما اگر امکان در درون او باشد، ذاتی او باشد، یا امکان به معنای قوه نحوه وجود اون شی باشد نه بیرون محدوده او، اونگاه در درون او عدم تنیده است. این خلاصه تقریر. مرحوم صدر متعلین چندین اشکال بر این تقریر میکنن، بعد میگن این مطلب عمیق را با این حرفا میخواست ثابت کنی، این لا مؤثر فی الوجود الا الله از اون بهترین رهاورد های حکمت است، با این برهان میخواد ثابت کنید. میفرمان به این که این از چندین جهت نقد دارد، سه چهار تا اشکال میکنن، چهار تا اشکال میکنن تقریبا، اگر به پنج اشکال تحلیل نشه. میفرماد این حجت را گرچه جمهور اهل حکمت پذیرفتن، توده حکما پذیرفتن، در حقیقت ظرافت مال اون مدعا است و اون مدعا از بس شیرین و ظریف است که دلیل را رنگین کرده، وگرنه دلیل دلیل تام نیست. اولین اشکالش این است که این سخن را که استطلاع کردن بزرگانی گفتن، من جمله بهمنیار در تحصیل صفحه 521 ایرو دارد. این اشکالی هم که مرحوم صدر متعلیم میکنن، این در متارهات مرحوم شیخ فل جمله است، البته مرحوم شیخ اشراق همش به صورت باز در متارهات نیامده، در متارهات شیخ اشراق فل جمله صفحه 446 متارهات هست. چون که مرحوم صدر متعلیم در تعلیقهشون بر شرح حکمت اشراق صفحه 390 شرح حکمت الاشراق به طبع قدیم به این معنا اشاره کردن که شیخ در متارهات این معنا را هم فی الجمله فرموده اند. خب نقدی که صدر متعلیم اینجا دارن بالجملهش نه، فی الجملهش را شیخ اشراق در صفحه 446 متارهات گفته و مرحوم صدر متعلیم در تعلیقشون بر صفحه 390 شرح حکمت الاشراق به طبع قدیم اشاره کردن با این چرا که مرحوم شیخ اشراق در متارهات فرموده. خب اون نقد اولی است که این امکانی که از او بالقوه تعبیر می شود، این امر عدمی است، درست. اما شما که بر اساس کل ممکن زوجون ترکیبی له و مایتون وجود سخن میگویید، باید مقام ماهیت را که جایگاه امکان است با مقام وجود را که وجوب بالغیر است هم جدا بکنید. این امکان در کجا تنیده؟ تو متن ذات او تنیده، یعنی متن ذات من حیث هو یک لا موجوده ولا معدوه، اونجا امکان تنیده. اما وقتی که مر این شی موجود بالغیر می شود، واجب بالغیر می شود، تو این وجوب هم امکان تنیده، یا اینجا جای فعلیت است. اون شیی که مرکب از ماده و صورت است، حالا چه ماده او را بپذیریم چه نپذیریم، بالاخره ولو ماده او را نپذیریم، این شیی که مرکب است از صورت جسمیه به صورت نوعیه، به قول شیخ اشتاب گرچه صورت نوعیه را نعرض می دونن، بلکه این نحوه ترکیبی است. این قوه یا مال هیولاست یا مال صورت جسمی است، اما فعلیتی او که مربوط به صورت نوعی است، تو متن فعلیت که قوه حضور ندارد. یا امکان ذاتی مال ماهیت است، در هر حال ماهیت ذاتن ممکن است، اما وجود که فعلیت است و وجود بالغیر است. ما یک مرتبه واقع داریم به خود واقع، واقع سه مرتبه دارد، دقیقا مقام ذهن است، مقام خارج است، مقام من حیث هو و هو. ماهیت مقام من حیث هو و هو دارد، یک وجود ذهنی دارد، دو وجود خارجی دارد، سه این مجموع را میگن الواقع، ولی مرتبه ذات را میگن مرتبتون من الواقع. این امکان که امر عدمی است تو مرتبه از واقع است، نه تو متن واقع، حتی در مقام فعلیت. بنابراین اون جایی که جای تأثیر است مقام فعلیت است که جای قوه نیست، مقام ضرورت است که جای امکان نیست. اونجا که جای امکان است جای تأثیر نیست، اونجا که جای قوه است جای تأثیر نیست. این به صورت شکل ثانی در میاد. پس اونجا که عدم یا عدمی است مؤثر نیست، اونجا که مؤثر است عدم یا عدمی راه ندارد. و اگر شما بخواهید بگویید که چیزی که مؤثر است نباید همسایه دیوار به دیوار عدم باشد، او برهان دیگر طلب میکند. علت به ماهی علت فعلیت است، نه قوه، ضرورت است نه امکان. همسایه تنگاتنگ او عدم است و عدمی. اگر بگید همسایه علت هم نباید عدم باشد، او دلیل دیگر اقامه کنید. و اگر با این مدعای شما نیست، مدعای شما نیست که اگر ما سوای خدا بخواد اثر کند لازمش نیست که عدم اثر کند. این اخذ یقض لا یخذ الجار بزن به جار است، یعنی مغالطه است. شما میخواد این شی را از علیت محروم کنید، همسایه شو بهانه قرار میدید. اگر شما توانستید اون عدم یا عدمی را تو متن این علت راه بدید، اونگاه میگوید اینی که علت است عدم در متن او تنیده است و عدم نمیتواند مؤثر باشد. اما وقتی که آمدید گفتید پذیرفتید که واقع سه مرتبه دارد، وجود ذهنی دارد، وجود خارجی دارد، من حیث و بهبه، این امکان مال من حیث و هوا است که مرتبتو من الواقع و واقع اوسعی از این مرتبه است. اگر واقع اوسعی از این مرتبه است، وقتی عدم صادق است در واقع که به انتفاع جمعیش باشد، چون فرق وجود و عدم این است، شی اگر بخواهد معدوم بشود، انتفاع شی به انتفاع فرد و ماست، انتفاع شی به انتفاع مرتبت مراتب است. لازم است که در جمیع مراتب منتفی باشد. ولی اگر به عکس، اگر وجود بخواهد پیدا کند به وجود فرد ما یافت می شود، اگر بخواهد معدوم بشود به جمیع افراد است. مرحوم سعد متعلم فرمود این نظیر آن است، حکیم سبزواری فرمود این از خود آن است، از همین قبیل است. خب اگر این امکان ذاتی که عدم است یا این قوه که عدم است در سراسر واقع تنیده بود، این حق با شما بود که این فعلیتش رخت بربست. اما اگر در گوشه از گوشه های واقع که مقام ذات هست تنیده است، بقیه مقام فعلیت است و مقام ضرورت، نمیشود گفت این شیء فعل واقع عدم است یا عدمی. نه، فی مرتبت من مراتب الواقع عدم است یا عدمی است، قهرن دو مرتبه میشود. اگر دو مرتبه شد، حالا عدد در یه مرتبه زوج است، در یه مرتبه فرد، تو مرتبه فرد حکم فرد داره، تو مرتبه زوج حکم زوج داره. این شی در مرتبه ذات امکان داره و لا اقتضا، در مرتبه ارتباط با علت فعلیت پیدا کرده و ضرورت، این فعلیت اثر داره بدون قوه، این ضرورت اثر داره بدون امکان. بسیار خوب، میپذیره. همون که میگوید ماهیت اصیل است من حیث و هیه، یعنی که نمیگوید که میگد من حیث ارتباط حیثیت مکتسبه و ماشیت فسن به تعبیر میکند. پس در مرتبه فعلیت برکت برده باشه دیگر. بله بله، لازم نیست که نمیده. امکان به ذات مال ماهیت اوست، فعلیت مال وجود اوست. اونچه که اثر داره وجود است، اونچه که بی اثر است ماهیت است. این ما وجود در جوار اون ماهیت است، اون جوار در وجود است. کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت اون وجود. اگر شما مدعاتون این است که یک شیئی که علت است نباید همسایه و امر عدم و عدمی باشد، خب یه ادعای دیگر است و دلیل دیگر باید اقامه کنید. اما اگر دلیلتون این است که چیزی که علت است نباید عدم یا عدمی باشد، نباید عدم تو متن او تنیده باشد، این سخن حق است، ولی اینجا از اون قبیل نیست. لذا اگر یه شیئی مرکب از بالقوه و بالفعل شد، میشه موجود دو اشکوبه، یعنی پایینش قوه است بالاش فعلیت. این بالا اثر داره، کار پایین نداره. اگر چیزی ماهیتی داشت، وجودی ماهیتش ممکن بود، وجودش ضروری بالغیر بود، این ماهیت مرتبه تو من الواقع نه کل واقع است. این وجودم مرتبتون اخرى من الواقع. اگر مرتبتون من الواقع فعلیت بود و مرتبتون من الواقع امکان بود، اون مرتبه فعلیت در اثر میگذاره، کجا لازمش این است که امکان که امر عدمی است در متن علت راه پیدا کنه؟ فعلوس. بسیار خوب، پس می شود که یه چیزی فعل واجب باشد و حقیقتا اثر بکند، و اینها میخوان بگن ما سوای واجب اصلا اثر ندارد ولو فعل واجب، چون ما سوای واجب فعل واجب است دیگر. این خلاصه نقد اول.
ما سوای واجب که فعل واجب داره اثر میذاره، فعل واجب داره اثر میذاره، واجب داره اثر
میذاره. یعنی چی؟ یعنی معلواسته؟ حالی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی بلا واسطه خود مؤثر اثر میداره، واجب مؤثر است. خب بسیار خوب، این پس معلوم میشود که لا مؤثر فی العالم الا الواجب و افعاله، پس مستثنه داده شد به این صورت. خب نه نه، لازمه ذات که شد بالاخره این ماهیت را رها نمی کند. بسیار بسیار خوب. نه، اگر چون چه لازمه ذات بود، این از ذات طوریست که ما این معنا را ذات طوریست، یعنی ذاتی با برهان است. ذاتی با برهان اساوجی نیست، ذاتی با برهان که هست، و اون الان بحثا بحثا ذاتی با برهان است. خب درست است، اگر این فعل واقعا وجود دارد، بله، اگر فعل واقعا وجود دارد و اسناد وجود به فعل خدا اسناد مجازی نیست و بجر المیزاب نیست، اونگاه می شود گفت که لا مؤثر فی الوجود، فی الوجود الا الواجب و افعاله. اگر فعل را ما مظهر دونستیم میشه اون حرف اوج، چه این که اگر جری عاده قرار گرفتیم میشه حرف حزیز. این حاشیته این حرف بنا شد خارج از بحث باشد. الان ما در این فضای وسط حرف میزنیم، یعنی فعل واقعا وجود دارد، اسناد وجود به فعل اسناد الی ما هو له است، و حالا یا متباینن یا تشکیکی، ولی حقیقتا وجود دارد. اگر ما اون اوج را گفتیم حرف دیگر است، اگر این حزیز را گفتیم حرف دیگر است. الان بحث در حکمت مشاء و اشراق است که در این فضای متوسط نفس میکشند، نه حرف عارف میزنند نه حرف اشعری رو. والحمدلله.